ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما همراه سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به تشخیص مقامات بالاتر ایرانی و برای رفع بن‌بست‌های فنی در مذاکرات هسته‌ای شرکت کرده است. در سالگرد ناپدید شدن هواپیمای MH370 مالزی میگوید لاشه این هواپیما در جنوب اقیانوس هند است. وزیر خارجه اردن با محمد جواد ظریف در تهران دیدار کرد. علی اکبر صالحی، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد علت حضورش در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو و مونترو در سوئیس گفته است به دلیل بن‌بست موجود در مذاکرات فنی مقامات بالاتر ایرانی تشخیص دادند که او شخصا در این مذاکرات حضور یابد. آقای صالحی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس گفته است که حضور او در این مذاکرات مثبت بوده و بن‌بست‌های فنی را برطرف کرده است. معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که چنانچه ایران و گروه 5+1 به توافق برسند، تغییری در چیدمان سانتریفیوژها در مراکز هسته‌ای رخ نخواهد داد. علی اکبر صالحی با اشاره به حضورش در دوره بعدی مذاکرات، اراده سیاسی آمریکا در رسیدن به توافق را جدی توصیف کرده است. علی اکبر صالحی در دو دور اخیر مذاکرات در شهر ژنو و همچنین مونترو با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، دیدار و گفتگو کرده بود. در سالگرد ناپدید شدن هواپیمای پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی و ناکام ماندن تلاش‌ها برای یافتن اثری از آن، وزیر حمل و نقل مالزی میگوید مطمئن است لاشه این هواپیما در جنوب اقیانوس هند است. به گزارش آسوشیتد پرس، قرار است امروز 17 اسفند و در سالگرد ناپدید شدن این هواپیما گزارشی از تحقیقات صورت گرفته برای یافتن این هواپیما منتشر شود. وزیر حمل و نقل مالزی ابراز امیدواری کرده که تا ابتدای خرداد لاشه این هواپیما را پیدا کند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، نیز ابراز امیدواری کرده که سرانجام معمای ناپدید شدن این هواپیما حل شود. استرالیا همراه با چین و مالزی از جمله کشورهایی است که برای یافتن این هواپیما تیم تحقیق تشکیل داده. روز 17 اسفند سال گذشته پرواز شماره MH370 با 239 مسافر و خدمه در حالی که از کوالالامپور عازم پکن بود ناپدید شد و از آن زمان تا کنون تلاش‌ها برای یافتن هواپیما ناموفق بوده. ناصر جوده، وزیر خارجه اردن، که جمعه شب در سفری غیر منتظره وارد تهران شد، روز شنبه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این دیدار بر لزوم همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت افراطی‌گری و اقدامات وحشیانه باعث خدشه‌دار شدن تصویر اسلام شود. طرفین همچنین توافق کردند که کمیسیون مشترک اقتصادی خود را هرچه سریع‌تر برگزار کنند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا شنونده مجله دیدگاه‌ها باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، خبر داد که در گفتگوهای اخیر میان او و وزیر انرژی آمریکا آنچه بن‌بست فنی در مذاکرات نامید رفع شده است. همزمان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در پی بازگشت از عربستان سعودی برای شرح روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 وارد پاریس شد تا در همین باره با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه گفتگو کند. تقریباً در سراسر هفته گذشته مذاکرات و سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی بود، چه به دلیل ادامه مذاکرات در ژنو و چه به دلیل نطق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جمع تشکل یهودیان آمریکایی حامی اسرائیل و سپس در کنگره آمریکا و ابراز نگرانی او از رسیدن به یک توافق به توصیف او بد. گفته هایی که با تجلیل بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا به ویژه جمهوری خواهان روبرو شد و با انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شماری از نمایندگان و سناتورهای دموکرات که گفتند نطق نخست وزیر اسرائیل حاوی راه حل تازه‌ای نبود. در پی این نطق باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت آمریکا در چارچوب مذاکرات خواستار توقف 10 ساله فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران است. منظور به نظر تحلیلگران فعالیت‌هایی است که به دستیابی ایران به توان تولید سلاح اتمی بیانجامد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه آمریکایی تلویزیونی CNN گفت احتمال دارد که ایران پیشنهاد اعمال محدودیت 10 ساله در برخی جوانب برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها تازه‌ترین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند. هوشنگ امیراحمدی رئیس و بنیانگذار شورای ایرانیان و آمریکاییان، نهادی که در نزدیک 3 دهه گذشته برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می‌کوشد در شهر رادگرز ایالت نیوجرسی آمریکا. مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا و حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای امیراحمدی با شما آغاز کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با 2 شبکه تلویزیونی آمریکایی در پایان هفته گذشته گفت احتمال این هست که جمهوری اسلامی ایران توقف 10 ساله فعالیت‌های حساس اتمی رو که مورد نظر آمریکاست بپذیره. آیا این به این معنیه که به یک توافق هسته‌ای تا اواخر نوروز یا تا تیر ماه نزدیک شدیم یا نه؟
خب واقعیت اینه که تو این چند ماه گذشته کار زیادی شده، بخشی از مسائل حل شده، ولی کماکان هنوز به یه معامله نرسیدن، یعنی مسائل زیاد پیشه.
در 2 دقیقه میتونین بگین این مسائل چیه؟
بله، از همون اول هم 3 تا مشکل وجود داشت. مشکل اول ظرفیت غنی‌سازی ایرانه که این ظرفیت فقط مربوط به تعداد سانتریفیوژا نمیشه، بلکه به نوع سانتریفیوژا و اینکه این سانتریفیوژا چقدر و در چه سطحی کار بکنن. حالا اینکه در چه سطحی غنی سازی بکنن مسئله حله، به هر حال تا 5% بیشتر نمیتونن. بنابراین یک مشکل ظرفیته که چه مقدار رادیوم غنی ساز شده ایران بتونه تولید کنه در یه واحد زمانی. مسئله دوم مقداری از این اورانیوم غنی شده هست که میتونه نگه داره یا بفرسته بیرون. یعنی ایران میتونه مثلا 10000 کیلوگرم اورانیوم غنی کنه، اما ممکنه فقط بتونه 1000 کیلوگرمشو در ایران نگه داره، بقیه‌اشو بفرسته به یک کشور دیگه‌ای که در این رابطه خاص روسیه خواهد بود اگه بشه اون قضیه. و در واقع این برمیگرده به بحث اون بریک اوت یا گریز که به معنای اینی که در چه زمانی ایران بتونه اگه بخواد بمب بسازه، که امریکایی‌ها اصرار دارن باید 1 سال باشه، به معنای اون 1 سال باشه اینه که در اون 1 سال ایران نتونه در هیچ وقتی بیش از اون اندازه‌ای که ممکنه اورانیوم غنی شدهش به بمب منتهی بشه رو درست کنه. و بالاخره نقطه سوم اینه که ایران تا کی باید در این وضعیت محدودیت بماند. ببینید واقعیت اینه که این معاملهی که میخواد بشه معاملهی بود که قبلا هم سالها قبل مطرح بود و اسمش هم بود تعلیق در مقابل تعلیق. این حرف در واقع عملا 6-7 سال پیش مطرح شد برای اولین بار. یعنی چی؟ یعنی ایران بیاد غنی سازیش رو تعلیق کنه و امریکا و اروپا و اینا هم بیان تحریم ها رو تعلیق کنن. حالا تعلیق ایران معناش اینه که از همین وضعیتی که الان هست خارج نشه، یعنی پایین تر بیاد و بیشتر نشه. حالا اون وضعیت هر چی هست، مثلا 8000 7000 یا 9000 سانتریفیوژ نوع آروان هست مال دهه 60 70 50، بعد مقدار اورانیوم غنی شده هست که حدود 7-8000 کیلوگرم در سال هست فعلا در این مقطعی که داریم صحبت میکنیم و بعضی حرفا. بنابراین معامله ای رو که میخواد صورت بگیره تعلیق در مقابل تعلیقه که سالها پیش هم مطرح بود و حالا ممکنه روی این توافقی بشه، ولی خب این وسط فرمولای زیادی برای این تعلیق برای تعلیق پیدا شده، من جمله همین که عرض کردم بخشی از اورانیوم ایران یعنی بیشترش که غنی شده باشه بره به خارج از کشور.
در بقیه سوالا به اطلاعات دیگه که شما میخواییم بدین میپردازیم آقای امیر احمدی. آقای نوربخش، همینطور که آقای امیر احمدی گفتن، آمریکا میخواد مطمئن بشه که ایران در 10 سال آینده در آستانه گریز اتمی یا نقطه بازگشت ناپذیر قرار نمیره. یعنی حتی اگر بخواد توانایی تولید سلاح اتمی کسب کنه، 1 سال با این هدف فاصله داشته باشه که بتونن مهارش کنن اگر چنین کرد. از سوی دیگه جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع تحریم هاست. آیا پذیرش توقف 10 ساله فعالیت حساس اتمی در ایران در برابر رفع تحریم نفت و بانک مرکزی ایران میتونه فرمولی باشه برای رسیدن به یه توافق تا موعد مقرر یا نه؟
ما 4 نوع تحریم داریم. یه سری تحریما رو خود دولت اوباما گذاشته، یه سری تحریما برمیگرده به کنگره آمریکا، یه سری از تحریما میره به اروپا و یه سری به سازمان ملل. اینه که شرایط بسیار شرایط بحرانیه، به این تعبیر که اگه اوباما اون بخش کار خودش رو انجام بده دیگه، حالا سازمان ملل یا کشورهای اروپایی یه بخش عظیمی از کار هنوز میمونه، یعنی کنگره آمریکاست. اینه که اون بحثی که ایران میکنه که یک مرتبه این به سرعت این تحریم برداشته بشه، در شرایطی که به نظر من اوباما هست اصلا مؤثر نیست. یعنی همین بحثی که آقای امیر احمدی کردن، شاید اگه ما 6-7 سال پیش میتونستیم به جمع‌بندی برسیم که میتونستیم به جمع‌بندی برسیم، نه تنها این تحریم‌ها نبود که الان 6-7 سال هم در این رابطه ما عقب هستیم، به اضافه اینکه یه مقدار زیادی هم در طول این 7 سال یه تحریم اضافه شده. اینه که بحث تحریم‌ها و برداشتن تحریم‌ها چیزی که ایران می‌خواد خیلی بحث بحرانی، یعنی یک شبه واقعا امکان برداشتن این تحریم‌ها نیست. حالا جمهوری اسلامی یه مقدار بتونه زور بزنه تو این رابطه که حداقل تحریم‌های در سطح بین‌الملل که دسترسی به بانک هست، به ارز خارجی هست، یا ایران نفت می‌فروشه، چیزای دیگه می‌فروشه، بتونه پول اینها رو تبدیل بکنه. اگه ایران بتونه در این راستا حداقل در اون بخشی که امکان پذیر هست به خود کنگره آمریکا وصل میشه کاری در این رابطه انجام بده، خب بسیار موفقیت آمیز است. ولی کن گفتم شرایط بحرانیه.
آقای علیزاده، روزنامه کیهان که بازتاب دهنده نظر بی‌اعتماد در این جناح ایران به غربه، هشدار داده که آمریکا داره به خواستش که مهار برنامه و فعالیت هسته‌ای ایرانه میرسه، اما هنوز تحریم‌ها به قوه خودش باقیه. چیزی که الان هم آقای نوربخش بهش اشاره کردن که مسئله خیلی بغرنجه. شرایطی متصور هست که مخالفان مذاکرات در ایران ممکنه قانع بشن که پیشرفت و حاصل گفتگوها میتونه خواست اون ها رو هم تأمین کنه یا نه؟
شما اشاره کردید به سخنان کیهان. من اکیداً به شنونده های شما توصیه می کنم که فایل صوتی که اخیراً آقای محمود نبویان نماینده تندروی مجلس از پایداری که در سایت سهام نیوز منتشر شده، حتما این صحبت رو گوش بکنن. 20 دقیقه هستش در اونجا، تمام مذاکرات پشت پرده رو تا حدی که ایشون تونسته اومده رو کرده و عملاً گفته که در شرایط موجود تیم رهبری در گوشه رینگ گیر کردن. این رو خواهش میکنم همه گوش بکنن تا بعد صحبت های امروز ما خیلی معنا مفهوم واضح تری برای شنونده ها خواهد داشت. اما برگردم به نکته شما. ببینید آقای دکتر نوربخش گفتن که ما 4 نوع تحریم داشتیم که حالا اوباما و کنگره و دیگران گذاشتن. از زاویه دیگه نگاه کنیم، ما 3 کاتگوری تحریم دیگه هم داریم. تحریم هایی که بابت هسته ای، بابت حقوق بشر و بابت مسئله سوریه. شما نگاه کنید تمام این مذاکرات طرف بحث هسته ای، اگر بحث تحریمی هم بشه، اصلا بحث تحریم هایی که در زمینه حقوق بشر بر ایران تحمیل شده، در زمینه سوریه بر ایران اعمال شده، اصلا شامل اونها نخواهد شد، اصلا دستور کار مذاکرات نیست. بنابراین وضعیت شدیداً بغرنجه. آقای خامنه ای فهمیده که 1، تحریم ها کاغذ پاره نبودن، 2، تحریم ها رو نمیشود دور زد. اشاره من به 2 صحبت سخنرانی ایشون هستش که در زمان احمدی‌نژاد میگفت برگاه رو همون کاغذ پاره تا اثری نداره، ما رو تحریما جلو انداخته و ما رو به خودکفایی میرسونه و استقلال ما رو بالا میبره از این حرفا، و میگفتش که زمین ما تحریما رو دور میزنیم. صریحا این حرفا رو زده بود ایشون. حالا هر دو این زمینه عملا بنا به صحبت های کیهان، بنا به صحبت آقای نبویان عملا منتفی شده است و من موافقت دارم با شما دو میهمان عزیز که عملا تحریمی هم برداشته نمیشه. آیا به صورت جزئی محدود، اما اگر یک مقداری بحث تحریم بانک مرکزی یا فروش نفت برداشته بشه، که عملا هم باز این به معنی این نیستش که چرخ اقتصاد کشور روغنکاری میشه و مسائل رو به بهبودی گذاشته میشه. تازه بعد از اون بحث نظارت های جزئی تر دقیق تر، یعنی این که آژانس به این نتیجه برسه که تا همین سخنانی که هفته اخیرش هم مدیر کل آژانس برگشت گفتش که ما هنوز نمیتونیم با اطمینان خاطر بگیم برنامه هسته‌ای 100% صلح‌آمیزه.
آقای امیر احمدی، هفته گذشته قبل از نطق بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آیپک، لابی یهودیان آمریکایی حامی اسرائیل در اون کشور و سپس در کنگره آمریکا، برخی از ناظران پیش بینی کردند در نتیجه این دو سخنرانی مخالفان مذاکره در کنگره تقویت خواهند شد و دولت اوباما در ادامه مذاکرات با مشکلی تازه روبرو میشه، و برخی دیگه برعکس گفتن نتیجه این دو سخنرانی از جمله به دلیل عدم رضایت دولت اوباما از این حضور به ضرر خود بنیامین نتانیاهو تموم میشه. کدوم یک از این دو پیش بینی به واقعیت نزدیکتر بود؟
من فکر کنم مشکل آقای اوباما رو بیشتر کرده. ببین، مگر اینکه فرض کنیم آقای اوباما یا آدم لجبازیه، یعنی اومده به خاطر لجبازی مثلا با آقای نتانیاهو بیاد به ایران امتیازات بیشتری بده یا آروم‌تر راه بره. واقعیت اینه که خب رئیس جمهور آمریکا نمیتونه لجبازی کنه، نخواهد کرد و اصلا سیستم اونجوری عمل نمی‌کنه. این یه طرف. طرف بنابراین اوباما حداقل میتونیم بگیم تغییری نکرده، اگر تندتر نشده. طرف مخالفین، اونایی که میگن این سفت و سخت شده، از یه نظر درسته حرفشون، برای اینکه به هر حال آقای نتانیاهو اومد یه فرصتی پیدا کرد برای 500 نفر موثرترین آدمای این کشور سخنرانی کرد و به اینا مسائل رو گفت. حالا این مسائل رو فرض کنیم که حتی نصف این ملتی که اونجا نشسته بودن باور کرده باشن، اون خیلی مهمه. اکثر اینا خب همینا رو میدونستن، به قول خانم نانسی پلوسی مثلا، مثل اینکه بداره بابا ما خب اینا رو میدونیم، اینا رو میدونستن. اما همینقدر که این حرف مطرح شد و همینقدر که این بحث ایجاد شد، یک سری از مسائلی رو که آقای اوباما و یا آقای کری در امریکا مطرح نمی کردن و به امریکایی‌ها روشن‌تر نمی گفتن، ایشون روشن‌تر گفت. بنابراین حتما موضع طرف امریکا رو سفت و سخت‌تر کرده، مخصوصا اینکه حالا آقای اوباما یک مسئولیت تاریخی هم رو دوشش هست. یعنی اگر یه روزی فرض کنیم که اشتباهی در رابطه با این مذاکرات آقای اوباما به دولتش بکنه، اون وقت آقای نتانیاهو و دیگران سالها بعد، دهها بعد اسرائیل خواهد گفت که ببین ما گفتیم، شما گوش ندادید. بنابراین اوباما الان به نظر من محتاط‌تر شده، موزه به نظر من دولت امریکا سفت و سخت‌تر خواهد شد. به همین دلیل هم آقای کری بلافاصله پا میشه از ژنو میره به عربستان، برای اینکه میترسه آقای نتانیاهو عربا رو هم برگردونده باشه، که حتما هم عوض کرد عربا رو. و بنابراین آقای کری میخواد برای اینکه یه مقدار جلوی ضربه رو بگیره، رفته عربستان، داره به اینا میگه که مثلا گوش به آقای نتانیاهو اونقدر ندید، ما مواظب هستیم از این حرفا. خود اون معناش اینه که کری و اوباما مشکل دارن فعلا که بتونن اون چیزی رو که میخواستن ممکنه بدن و الان بدن.
به پرسشم پاسخ دادید، حالا نظر بعدیتون رو در اون سوال آخر جمع‌بندی میتونید مطرح کنین. آقای نوربخش، موافقین با آقای امیر احمدی واکنشا در ایران به نطق نتانیاهو در کنگره وزنه تلاش دولت روحانی و ادامه مذاکرات رو سنگین تر کرد یا وزنه مخالفان مذاکرات رو؟
ولی من با بخشی از صحبت‌های امیر احمدی کاملا موافق هستم که اوباما هر کاری الان بخواد بکنه مجبوره که نشون بده که در مقابل ایران ایستاده. با این بخش بس کاملا من موافقم. اما یه تحلیلم این هست که الان دموکرات‌ها خیلی بیشتر پشت سر اوباما می‌ایستن برای کاری که میخواد اوباما انجام بده. اینم یه تحلیل دیگه و به نظر من تحلیل پایداری هست. صحبتایی که مثلا پلوسی کرد، صحبتایی که این شخص نماینده کردن، خب خیلی تون بود نسبت به اسرائیل دیگه، خیلی تون بود. اینه که خیلی ها بحث میکنن که دموکرات ها بیشتر وایستن پشت سر اوباما. در ایران به نظر من کاملا این به نفع روحانی شد، تا جایی که یادتون میاد جای رفسنجانی چند روز پیش اومد بیرون گفت کسانی که مخالف حل این مسئله هستن همصدا هستن با اسرائیل و با بقیه کشورها که مخالف حل این مسئله هستن. اینه که من فکر کنم که صحبت نتانیاهو به تعبیری کمک کرد، به لحاظ داخلی دارم میگم، برای دولت روحانی که یه حربه بهتری الان دستش بشه، به این تعبیر که سایی که مخالفت میکنن به حل این قضیه، اینا بیشتر همصدا هستن با دولت اسرائیل. این به نظر من نظر داخلی برای ایران بسیار حائز اهمیت هست و شاید هم بشه گفت که وقتی من الان این چند روز داشتم ملاحظه میکردم درون ایران، کسانی که این بحث رو میکنن و مایل هستن که پشت سر روحانی بمونن، صداشون خیلی بیشتر از حالا کیهانیان یا بقیه شده. اینه که به لحاظ داخلی من فکر کنم که به نفع حسن روحانی بود.
آقای علیزاده، شما در این باره چی فکر میکنید؟ اینکه رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه و حدود یک چهارم از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا هنگام نطق نتانیاهو در کنگره حاضر نشدند، آیا تغییری داد در نوع نگاه اون عده از سرآمدان حکومت ایران که مواضع آمریکا و اسرائیل رو با هم منطبق میدونن در برخورد به برنامه هسته‌ای ایران یا نه؟
بله، ببینید،
اتفاقا
بسیار سوال مهمی هستش. من فکر میکنم که نطق آقای نتانیاهو دو نکته رو روشن کردش. نکته اول این که موازنه قدرت در داخل ایران و موازنه قدرت در منطقه. به چه بیان؟ به این بیان که بنابر یک نظرسنجی که انجام شده بود، آمریکایی‌ها خوب این رو میدونن، در کشورهای منطقه، مردم کشورهای منطقه، ایران کشوری است که بیشترین نظر مساعد مردم نسبت به آمریکا در ایران است که صدای مرگ بر آمریکا رو رهبرانش همیشه سر میدن، ولی خود مردم متمایل به آمریکا هستند. حالا وقتی که آقای ظریف راه به قدم میزنه، صحبت‌های رو در رو با هم انجام میدن، آقای روحانی میگه آمریکا کت خدای جهان هستش، با کت خدا بستن بهتر هستش، عملا آقای روحانی داره سرمایه گذاری میکنه در بخش وسیعی از اون مردمی که متمایل به ایالات متحده هستن، نظر اونها رو جلب میکنه، مثلا برای انتخاباتی که در پیش هستش و وزنه خودش رو در داخل داره قوی میکنه. پس بنابراین این بحث مذاکرات، منهای اینکه حالا مذاکره چقدر تحریم برداشته بشه، چقدر ایران کوتاه بیا، چقدر اورانیوم تری، منهای این بحث ها همین گفتگوی رو در رو داره موازنه قدرت رو به نفع جناحی که آقای هاشمی پشتش هستش، آقای خاتمی پشتش هستش، نمایندگی که آقای روحانی داره انجام میده، به نفع اینها داره تغییر میده. این موازنه در منطقه هم داره تغییر میده، نظر منطقه هم داره منفی میشه نسبت به اسرائیل و به یک معنا جناح متعادل ایران داره صداش بالا میاد. حالا مسلم هستش که در این میان این بحث هستی نگرانی کشورهای عرب رو برانگیخته بوده و مسئله سوریه و یمن و اینها، که خب اینو من نمیدونم فعلا آقای روحانی چه برنامه‌ای داره که این فیوز این رو هم خونسا بکنه و نگرانی کشورهای عرب منطقه رو برطرف بکنه.
به اون میپردازیم. آقای امیر احمدی، شما اشاره کردید به ملاقات جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با امیر سلمان پادشاه عربستان سعودی. آیا نگرانی ریاض از برنامه هسته ایران یا از اثرگذاری ایران بر وضع عراق، سوریه، یمن و تا حدودی بحرین مشکل بزرگیه به نظر شما برای پیشرفت مذاکرات هسته ای یا نه؟
حتما هست. ببینید، همیشه من میگم بعد از حل مسئله هسته‌ای، ایران و کشورهای منطقه، اسرائیل، عربستان، ترکیه، باید بازم سالها با هم زندگی کنند. در این مذاکرات هسته‌ای کشورهایی که باید توی این مذاکرات باشند و به اصطلاح ذی‌نفع هستند نیستند. کشورهایی توی این مذاکرات هستند که عملا ذی‌نفع نیستند و وجودشون فقط به خاطر پول زیاد و قدرته. مثلا آلمان. اصلا نمی‌دونم آلمان برای چی توی این مذاکرات هست. از نظر من در چارچوب منطقه‌ای و مشکل غنی‌سازی به قول خودمون نه سر پیاز نه تهش، ولی اسرائیل، عربستان، ترکیه و کشورهای دیگه عملا ذی‌نفع هستند و من فکر میکنم این واقعیت که اینا رو خارج از گود نگه داشتن خودش مسئله سازه. به همین دلیلم کری میفهمه اینا و هر چنگایی میره به اینا میگه که آقا داستان اینجوری که میگن نیست. یا آقای نتانیاهو میاد توی کنگره و شروع میکنه به داد فریاد که بابا پشت سر ما دارن برای منافع ملی ما یا برای امنیت ملی ما در کوتاه مدت یا دراز مدت تصمیم میگیرن. ببین، من اعتقاد داشتم و دارم که این مذاکرات باید یه چارچوب وسیع‌تری می‌داشت. حالا این 5 به اضافه 1 اونجا بودن چه اشکال داشت؟ 2 تا حداقل اضافه می‌کردن، 3 تا اضافه می‌کردن. من فکر کنم ترکیه حتما باید توش بود، من فکر کنم عربستان باید توش بود، حالا اسرائیل یه مسئله یه ایران قبول نمی‌کرد، ولی خب من فکر کنم اونم باید یه شکلی اونجا بود در یه چارچوبی. اگه اینجوری بود اون وقت شما به یه راه حل کلی‌تری می‌رسید، جامع‌تری می‌رسیدید و بعد از مسئله هسته‌ای بازم اینا با هم زندگی می‌کردن. درست ما داریم مشکل هسته‌ای رو یه جوری حل می‌کنیم که انگار بعد از مشکل هسته‌ای دیگه چیزی وجود نداره. روایت اینه که بعد از مشکل هسته‌ای ایران و اسرائیل بازم دشمنن. بعد از مشکل هسته‌ای که حل شد بازم ایران و عربستان مسئله دارن. الان ترکیه داره با عربستان و با اسرائیل سر این جریان دقیقاً و شدیداً کار میکنه، عربستان داره با پاکستان سر بمب‌سازی کار میکنه و به احتمال خیلی زیادی عربستان یا از پاکستان هم اکنون بمب گرفته یا ازش خواهد گرفت. آمریکایی‌ها اینو میدونن. بنابراین وضعیت خیلی پیچیده‌تر از اونه. به همین دلیلم من فکر میکنم که سبایی این که در تهران جناح‌های به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدال دارن چجوری فکر میکنن، ولی این رشته سر درازی داره و متاسفانه ما تو ایران یک نیروی خوشخیالی داریم خیلی هم وسیع هست که هر موقع اتفاق کوچیکی میفته یا عالی مدد شروع میکنه به داد فریاد که همه چی حل شده و مسئله حله. واقعیت اینه که اون خوشحالیشون از اینکه نتانیاهو هم مثلا آقای شریعت مداری حرف میزنه این زودرس. برای چی؟ برای اینکه در تحلیل نهایی دو چیز مهمه. یکی اینکه اون راه حلی رو که بعدن آقای روحانی برای ملت ایران رو میز میذاره توش چی هست، که به نظر من خیلی به نفع مردم و ملت ایران نخواهد بود، برای اینکه نه توش تحریم برداشته خواهد شد و نه منافع ملی ایران حفظ خواهد شد. از اون طرف هم مسئله منطقه است که بعد از این مسئله غنی‌سازی بزرگتر و بیشتر میشه. تصادفاً در یک سال و نیم گذشته که آقای روحانی و نیروهای اعتدال اومدن سر کار، در همین مدت که ضمناً مذاکرات هسته‌ای هم ادامه داشته، رابطه ایران با عربستان مثلا یا با اسرائیل یا با ترکیه خیلی بدتر شده. یعنی درست عکس حرکت کرده آقای روحانی. آقای روحانی فقط برای اینکه بتونه با کدخدا بسازه توی منطقه با تمام ادارهای کوچیک به هم ریخت وضعیتش. خیلی خطرناکه. ایران در تحلیل نهایی با این کشورهای منطقه‌ای باید زندگی کنه. حالا آمریکا مهمه، اروپا مهمه، فرض کنیم حتی آلمان هم مهمه، ولی شما تا با اینا نتونی زندگی کنی مسئله خواهی داشت. من بنابراین خیلی خوشبین نیستم که این خوشبینی هایی که در ایران هستش به نفع جناح‌های اصلاح طلب و اینا زیاد از این اندازه پیش بره. یه جایی متأسفانه همیشه اینجوری بوده. میگم متأسفانه برای اینکه من دوست دارم بشه ان شاء الله اصلاح طلب ها و نیروهای اعتدال به هر حال در دست بالا رو بگیرن، ولی متأسفانه دارم عرض می‌کنم که تجربه‌های گذشته‌ام نشون داده که اینا خوشخیالیشون زودرس بوده و عمل نشده و الان هم همون خوشخیالی وجود داره. می‌خواستن غنی‌زاده رو سماحه تموم کنن مشکل رو، بعد شد 6 ماه، بعد شد 1 سال، الان هم داره نزدیک به 2 سال میشه. این نوع خوشخیالی ها به نظر من صدمه میزنه به هم به منافع کشور، هم به جریان‌های اعتدال و هم به اصولا ملت ایران.
آقای نوربخش نظر شما چیه؟ آیا موافقین با آقای امیر احمدی در جنبندیتون؟ سوال آخر.
من 100% با این حرف آقای امیر احمدی موافقم که مشکلات ایران بسیار زیاده. یعنی مشکل ایران فقط مشکل انرژی هسته‌ای نیست. ببینید در طول مدت 8 سال احمدی نژاد ما ضرباتی به اقتصاد و به سیاست خارجی کشور زدیم که سالها ترمیم اینها طول میکشه دیگه. ما مثلا به عنوان مثال یک کشور کلیدی منطقه رو مثل ترکیه رو از دست دادیم. به نظر من اشتباه بسیار بسیار بزرگی بوده که ما هنوز نتونستیم که با این کشور رو یه جایی سر بعضی از مسائل به جنبندی برسیم. با حرف آقای امیر در این رابطه موافق هستم که شما کنش خیلی استواری نمیبینید در دولت آقای روحانی بعد از اومدن سر کار که این روابط رو در خاورمیانه ترمیم بکنه و دلایل زیادی هم داره. ما مادامی که سر مسئله سوریه نتونیم به جنبندی برسیم و بمونیم بخوام یک دولت غیر مشروع رو اونجا نگه داریم، حالا من نمیگم که بحث که عربستان سعودی سر سوریه داره بحث مشروعی، اساسا من این بحث رو نمی کنم، ولی که این یک معضل منطقیه. اگه شما نتونید با ترکیه با عربستان سعودی با بقیه سر این معضل کنار بیاید و خط خودتون رو دنبال بکنید مشکل حل نمیشه دیگه. اوضاع احوال بهبودی پیدا نکرد از سیاست خارجی در منطقه. قرآن یکی از دلایل دیگه‌ش هم شاید این هست که دولت روحانی که من خیلی نسبت به این خوشبین نیستم، همه بحثش این هست که این موزل بزرگترین موزل این رو حل بکنه و بعدها با یک دست پرباری یک برگ برنده‌ای بره سراغ مسئله دیگه. من یه چیز اینجا اضافه بکنم دنبال این بحثمون که این خیلی جالب بود. میدونید که الان یک دونه سرشماری گرفتن در آمریکا، اکثر مردم آمریکا موافق هستن با اوباما. ایران فعال شدنش بسیاری از کشور اروپایی الان میخوان مسئله ایران هرچی زودتر حل بشه به یه جنبندی برسن. شما بدونید که فرانسه یکی از مخالفین بزرگ بود در اتحادیه، ولیکن اونا هم دارن کوشش میکنن که چنین کاری صورت بگیره. برگردم به این بحث یه لحظه فقط، ایران دشمناش با روشهای جدیدتری الان دارن با ایران رو در روی میکنن. از وقتی که پادشاه جدید عربستان سعودی اومده اصلا آغاز یه سری فعل انفعالات دیگه است در خاورمیانه. دولت آقای روحانی باید فکر همه اینا باشه. من کاملا با حرف آقای احمدی موافق هستم که در کل روند اگه نگاه بکنیم مشکل انرژی هسته‌ای یکی از مشکلاتی که ایران داره. ایران باید برگرده به منطقه و ببینه دقیقاً میتونه چه کار بکنه.
آقای علیزاده با این همه موانعی که میهمانان دیگر تشریح کردند که دولت روحانی از ناحیه عربستان، ترکیه، اسرائیل با اون روبروس، دولت روحانی چه میتونه بکنه برای اینکه مذاکرات در موعد مقرر به توافق جامع بیانجامه؟ آیا این دوتا مسئله با هم دیگه رابطه دارن یا میشه به توافق جامع رسید و بعد به اون مشکلات پرداخت؟
موافق هستم که در مسئله سوریه واقعا آقای روحانی دو تا مسئله ما اندیشه ازشون نشنیدیم. اما چیزی که من با میهمانان دیگه اختلاف نظر دارم در اینجا هستش و اون این که پرونده هسته‌ای الان در دست آقای روحانی است. آقای روحانی پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی که آقای جلیلی میرفت مذاکره میکردش یا مثلا امروز آقای تیمسان شمپانی بعد از دست وزیر اوور در وزارت خارجه داد دست یک دیپلمات. اما در مسئله سوریه اصلا پرونده هستی در دست آقای روحانی نیست. پرونده حقوق بشر به هیچ وجه در دست آقای روحانی نیستش. سخن من به این معنی نیست که دولت ایشون رو تبرئه کنم و بگم که این 6 تا جوان کردی که اعدام کردن آقای روحانی نبایستی دامنش بری هستش. اما بگم اگه از نگاه داخلی نگاه بخوام بکنیم پرونده هستی تا دیروز دست آقای خامنه‌ای بوده، الان دست آقای روحانیه. میتونه چانه بزنه، میتونه آقای ظریف رو بفرسته بشینه با آقای کریم چیشترکش صحبت بکنن. پرونده سوریه در دست ایشون نیست. تعداد صحبتایی که در برنامه سوریه ما از فرماندهای سپاه فقط میشنوید. اما من گمان میکنم برنامه آقای روحانی این هست، میداند برای منطقه، برای ملک سلمان، برای ملک عبدالله و دیگران و دیگران دولت اعتدال معنی نخواهد داد الا اینکه در مسئله سوریه ورود بکنه آقای روحانی، بتونه پرونده رو به دست بگیره، برنامه ریزی بکنه به گونه مثلا آبرومندان بشار اسد رو بذاره کنار، یه نیروی معتدل مشابهش رو بیاره سر کار، چه بسا بتونه بگه من حرفامو تونستم محقق کنم در این دوره اول.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای مهدی نوربخش و آقای هوشنگ امیراحمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوسیان.